نویسنده مهدیه تقی‌زاده، فصل پنجم. بوی پیاز سوخته از آشپزخانه بلند شده بود. زهر خانم دویده بود توی آشپزخانه. آبلمه رو از روی گاز برداشته بود و گذاشته بود توی ظرفشویی. برادرش اومده بود آشپزخانه. پرسیده بود: شام چی میخوای درست کنی؟ زهر شیر آب رو باز کرده بود، روی قابلمه آب ریخته بود. دود همه جا رو گرفته بود. زهر جواب داده بود: خورشت بامیه. علی این غذا رو خیلی دوست داره. غذاش مونده بود روی گاز. هنوز علی نیومده بود خونه. به دیر کردن و نیومدنش عادت کرده بود. از روزی که جواب بله رو به علی داده بود میدونست کارش روی نظم نیست. میدونست کارش سخت و پرخطره. صدای بلبلی زنگ پیچیده بود توی خونه. چادرش رو برداشته بود و رفته بود سمت در. منتظر بود تا علی رو پشت در ببینه. علی نبود. مادر جون بود. مادر علی. خونه‌شون دیوار به دیوار همدیگه بود. خیلی به هم وابسته بودن. توی این شهر غریب تنها کسی که میشناخت خانواده شوهرش بودند. مادر جون گفته بود: بیا خونه ی ما. علی که نیست، تنها نمون خونه. بیا با هم شام آماده کنیم. زهرا رفته بود و کلید خونه را آورده بود. رفته بودند خونه ی آقای شهبازی. شام را آماده کرده بودند. اذان مغرب پیچیده بود توی خونه. علی هنوز نیامده بود. زهرا خانم دلنگران شده بود. وضو گرفته بود و نماز خونده بود. بین نماز صدای زنگ در اومده بود. خیالش راحت شده بود. نمازش که تمام شده بود، رفته بود تا علی رو ببینه. علی نیومده بود. برادر علی بود. داشتن با مادر جون توی پله‌ها در گوشی حرف می‌زدن. می‌دونست هیچ وقت توی خانواده شوهرش این کارا باب نیست. تعجب کرده بود. رفته بود سمت پله‌ها، گفته بود: آقا رضا، برای علی اتفاقی افتاده؟ مادر جون زده بود زیر گریه، صورتش رو با روسرش پنهان کرده بود. زهر خانم دلش هوری ریخته بود پایین. رضا به مادرش گفته بود: مادر جون برو توی اتاق و آروم باش. زهر خانم نشسته بود روی زمین و با گریه به رضا التماس کرده بود و گفته بود: شما رو به خدا بگید برای علی چه اتفاقی افتاده؟ عشق توی چشمای رضا حلقه زده بود. بغضش ترکیده بود. گفته بود: علی ترکش خورده. زهرا قش کرده بود. زمین و زمان دور سرش چرخیده بود، افتاده بود روی زمین. خانواده‌اش خیلی احترام قائل بود. روی حرف بزرگتر از خودش حرف نمی‌زد. به همه فامیلشون سر می‌زد. حتی اگه برای چند دقیقه هم می‌شد، می‌رفت و حال و احوالی می‌پرسید و می‌اومد. می‌گفت: صله رحم عمر آدمو زیاد می‌کنه. به عمر آدم برکت می‌ده. همه می‌دونستن اگه براشون مشکلی پیش بیاد، باید سراغ چه کسی برند. هر کاری از دستش برمی اومد برای دیگران انجام میداد. نمیذاش کار کسی روی زمین بمونه. میگفت: هر کسی میاد و کمک میخواد حتما انقدر مستر شده که راهی جز درخواست نداره. نباید ناامیدش کرد. باید هر کاری میتونی انجام بدی. شاد کردن دل یه آدم خیلی ثواب داره. Thank you. 4 سال توی جبهه بود. قبل از ازدواج خیلی میرفت به منطقه، اما بعد از ازدواج و تشکیل کادر امنیت پرواز بیشتر تهران ماندگار شد. دلش برای منطقه و صدای تیر و تفنگ تنگ شده بود، اما میدونست که امنیت پرواز هم قسمتی از خدمته. 2 سال توی جبهه غرب و کردستان بود و 2 سال در جبهه جنوب. توی همون جبهه غرب بود که برادر شهید شده بود. از 2 تا چیز بعدش میومد. یکی این که توی تانک باشه و دیگه توی دریا. جبهه که بود، فرمانده اون رو راننده یه تانک کرده بود. به خودش گفته بود از تانک بعدم میومد، شدم رانندش. خدا دریا رو ختمه به خیر کنه. افتاده بود توی دریا، هنوز نیامده است. دریا جنازش را پس نداده است. دریا او را دوست داشت، اما علی دریا را دوست نداشت. شاید دوست داشت بنشیند لب ساحل و موجهای دریا را نگاه کند، اما دوست نداشت توی دریا شناور بماند. دریا او را برای خودش نگه داشته است. شاید او را کرده است سلطان ماهی ها. شاید شده است یک پری دریایی. همه جا را گشته بودند، همه ی روستاها و جزیره های اطراف خلیج فارس را پیدایش نکرده بودند. انگار آب شده بود و رفته بود توی دریا. واقعا هم رفته بود توی دریا. جنازه های دیگر را پیدا کردند. همکارهای دیگرش را که توی آن پرواز بود را پیدا کردند. با بدنهای سوخته. همانها هم که پیدا شدند جنازه ای نداشتند. 2 تکه استخوانشان بود که سوخته بود. هم پیدا شدنشان درد داشت و هم پیدا نشدنشان. مادر جان رفته بود و به مادرهای دیگر دلداری داده بود. به آنها گفته بود خدا رو شکر کنید که همین تیکه از بدنشون رو پیدا کردند. دلتون خوش هر شب جمعه میرید سر خاکشون و با اونا حرف میزنید. من چه کنم؟ مادر جون گفته بود و زنها گریه کرده بودند. مادر جون گفته بود خودم میرم خلیج فارس و همه جاشو میگردم، بلکه یه نشونه از اون پیدا کنم. حتی اگه شده یه تیکه از لباسشم پیدا کنم دلم بیشتر طاقت میاره، آرومتر میشم.
همکارای علی گفته بودن آخه مگه میشه حاج خانم؟ خلیج فارس که انقدر کوچیک نیست. آب همه جنازه ها رو آورده. اونایی رو هم که توی آب نبودن رو در روستاهای اطراف پیدا کردیم. اما علی نیست.
مادر جون نشسته بود روی زمین. گفته بود
آخه کجا رفتی تو پسر؟ نمیگی دلمون 1000 راه میره؟ زهرا رو به امان خدا رها کردی و رفتی؟ هنوز 1 سال نشده که به اون قول دادی تنهاش نذاری.
زهرا خانم نشسته بود کنار مادر جون، دست انداخته بود دور گردن مادر جون و هق هقش بلند شده بود. چادر مشکیشو انداخته بود روی صورتش. مادر جون به اون گفته بود
بلند گریه نکن دخترم، مگه نمیدونی علی دوست نداشت کسی صدا تو بشنوه؟ همین الان داره ما رو میبینه، نباید ناراحتش کنیم.
زهرا بلند شده بود و ایستاده بود، صورتش رو کامل پوشونده بود. گفته بود
علی هنوز زنده است؟ من باور نمی کنم تنهام گذاشته باشه. همین روزا بر می گرده.
صدای گرگی زنها بلند شده بود.
علی از توی قاب داشت به زهرا لبخند می زد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته ها و اهریمنان، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 42، بخش 107. رابرت لنگدن خرسند از درخشش نور چند نورافکن به حیات زیر پایش نگاه کرد. مانند موزه بود. منجنیق سنگنداز، قفسه‌های مرمرین، توده‌ای گلوله مرمرین توپ و دستگاه‌های تدافعی اختراعی. در طول روز بخشی از قصر برای بازدید گردشگران آزاد بود و این بخش به صورت اولیه‌اش نگهداری شده بود. از بالکن هنوز روشنایی دیده می‌شد و لنگدن باید راهی به بالا پیدا می‌کرد. ساعت 11:12 را نشان می‌داد. با چنگ انداختن به سنگ‌های خشن از دیوار پایین رفت. به حیاط که رسید در سایه دوید. سر راهش 3 در دید که همه قفل بود. ساختمان را دور زد. کنار یکی از دیوارها راه روی تونل مانندی دید، نوعی ورودی که فرماندهان می توانستند سوار بر اسب وارد قصر شوند. دروازه‌اش کمی بالا کشیده شده بود. با خوشحالی به طرفش رفت، اما خیلی زود نومید شد. تونل به سمت پایین شیب داشت. مکس کرد، چاره ای نداشت، داخل تونل شد. در آن بالا حشیشی بالای سر جایزه‌اش ایستاد و اندیشید که از چند طریق می توانست نسبت به او خشونت نشان دهد. او این زن را جایزه خود می دانست و اعتقاد داشت می تواند گلویش را ببرد. او غنیمت جنگی بود. در زبان خودشان به آن غایت و سعاده می گفتند، به معنای نهایت نیکبختی. دست آخر در بالکن می ایستاد و پیروزی اشراقیون را جشن می گرفت. انتقامی که مدتها منتظرش بود. تونل باریک و باریکتر می شد و بعد از چرخشی کامل نور به کل از بین رفت. از صدای انعکاس قدم‌هایش لنگدان فهمید که وارد اتاقی بزرگ شده. در مقابلش چیزی بود که با دست کشیدن متوجه شد یک اتومبیل است. در اتومبیل را گشود. چراغ داخل اتومبیل روشن شد و با امیدواری شروع به جستجو کرد. شاید اسلحه‌ای پیدا می‌کرد. تلفن همراه ویتوریا شکسته و بلا استفاده آنجا بود. آرزو کرد دیر نشده باشد. زیر نور چراغ‌های جلوی اتومبیل پیش رفت. حد زد آن اتاق برای نگهداری اسب‌ها بوده. لکه های خون را روی زمین می دید، لکه هایی که فقط در قدم های چپ بود. با تعقیب رد پاها به گوشه ای رسید. رد پا قطع شد، دری همانجا نبود. قاتل گفت آن زن در کلیسای اشراقیون منتظر است. لنگدان با دقت نگاه کرد. در دیواره نزدیک کف اتاق یک بلوک 5 ضلعی با سایر سنگ های مکعب شکل همخوانی نداشت، علامت دیگری از اشراقیون. با برداشتنش سوراخی دید که راهروی مقابلش بود. درون سوراخ خزید. مقابلش یک مانع چوبی و پشتش نور بود. راهرو به اتاق بزرگی که با نور مشعل روشن بود ختم شد. آنجا بخشی از قصر بود که برق نداشت، بخشی که هیچ گردشگری نرفته بود. اتاق فضای ترسناکی داشت، حتی در نور روز، چه رسد به نور مشعل. 12 سلول کوچک زندان با میله‌های آهنی آنجا تعبیه شده بود. یک ردای سیاه و یک شال قرمز کف اتاق قرار داشت. قلب لنگدان فرو ریخت. کاردینال‌ها را اینجا زندانی کرده بودند. در سمت دیگر سایه هایی دید در حرکت. قبل از رسیدن به آن نقطه ایستاد. بالای دری پلاکی هلالی دید که نوشته بود الپاستو. میخکوب شد. درباره این راه عبور کوچک بارها شنیده بود، اما نمیدانست کجاست. این راه تونل باریکی بود به طول حدود 3/4 مایل بین قصر سنت انجلو و شهر واتیکان. پاپ‌های مختلفی در طول زمان هنگام به تسخیر درآمدن واتیکان با استفاده از این تونل فرار کرده بودند. همچنین تعداد معدودی پاپ‌هایی که پرهیزگار نبودند از این مسیر مخفیانه به دیدن معشوقه‌هاشان می‌رفتند و برخی در اینجا دشمنانشان را شکنجه می‌کردند. قرار بود هر دو طرف تونل مهر و موم و کلیدش در یکی از صندوق امانت‌های بانک واتیکان نگهداری شود. لنگدان با وحشت دریافت که اشراقیون چطور به داخل و خارج واتیکان رفت و آمد می‌کردند، اما چه کسی از داخل واتیکان خیانت کرده بود؟ فرمانده اولیوتی، یکی از افسران ارتش؟ در آن لحظه اهمیتی هم نداشت. آن ردپای خونالود به سمت دروازه‌ای با قفل و زنجیر آهنی می‌رفت که البته باز بود. پشت آن پله‌هایی قرار داشت که ردپا از آنها بالا رفته بود. لنگدان قبل از بالا رفتن دنبال اسلحه گشت و نزدیک یکی از سلول‌ها میله آهنی نوک‌تیزی پیدا کرد. هرچند سنگین، نوعی اسلحه بود. امیدوار بود تعجب ناشی از دیدن او و زخم پای قاتل برای حمله‌اش کافی باشد. در ضمن امیدوار بود که خیلی دیر نشده باشد. پلکان مخروبه و پیچدار بود. نور بعد از پیچ قطع شد و لنگدان در تاریکی مطلق یک دست به دیوار بالا رفت. احساس میکرد روح گالیله با عشق برای در میان گذاشتن علم و ایمان همراهیش میکند. محل ملاقات اشراقیون ساختمانی بود که به واتیکان تعلق داشت. شکی نبود که در زمانهای گذشته هنگامی که واتیکان مشغول جستجوی خانه دانشمندان بوده، اشراقیون در این محل اجتماع میکردند. درست زیر دماغ واتیکان. پله‌ها باریکتر شد و لنگدان آرام بالا رفت. نمیدانست کدام نقطه قصد قرار دارد، اما آنقدر بالا بود که نزدیک مجسمه فرشته بالای برج باشد. در دل گفت فرشته تو نگهبان من باش. میله را محکم در دستان خود فشرد و سپس بی صدا به در نزدیک شد. ویتوریا روی نیمکت سعی کرد آرامش بگیرد و دستهای دردناکش را باز کند. موفق نشد. هیولا بالای سرش بود. سینه ستبرش با زخم‌های به جامانده از جنگ و زد و خورد تا برهنه بود و چشم‌های سیاهش روی ویتوریا ثابت. ویتوریا وحشت زده چشمان خود را بست و باز کرد. قاتل چاقویی باز کرد و مقابل صورت گرفت. ویتوریا انعکاس ترس چشمانش را در تیغه چاقو دید. قاتل چاقو را از پشت روی بدن ویتوریا کشید. مرد به طرز خطرناکی آرام به نظر می رسید. ویتوریا می ترسید هر لحظه تیغ در بدنش فرو رود. ویتوریا حس کرد در این لحظه حشیشی آماده قتل است. حشیشی ناگهان سر را بالا گرفت. کسی را در اتاق دید. صدای بمی به او گفت
ازش فاصله بگیر.
ویتوریا چیزی نمی دید، اما صدا را شناخت. پس رابرت زنده بود. قاتل مثل اینکه روح دیده باشد گفت
آقای لنگدان، تو حتما یه فرشته نگهبان داری، نه؟
بخش 108. لحظه ای طول کشید تا لنگدان اطرافش را تشخیص داد. آن مکان مقدس قدیمی پر از علامت‌های آشنا، کاشی‌های پنج‌ضلعی، کبوتر هرم، نقاشی‌های روی گچ همان کلیسای ساده و اصیل اشراقیون بود. مقابلش کنار بالکن، قاتل با سینه برهنه بالای سر ویتوریا ایستاده بود. از دیدن ویتوریا احساس آرامش کرد و یک لحظه نگاهشان در هم گره خورد و به دنبال آن سیلی از احساسات رد و بدل شد. قدردانی، درماندگی، تأسف. قاتل گفت:
«از دوباره به هم رسیدیم.»
بعد با دیدن میله آهنی در دست لنگدان با صدای بلند خندید و افسود:
و این بار اومده دنبالم، خوبه. راستش چه بخوای این برام هیجان انگیز داره.
لنگدان دستور داد: وازش کن. قاتل احساس میکرد هنوز در یک فیلم سینمایی است. سعی میکرد شبیه تمام آن بدمنهایی باشد که در فیلمهای مهم تاریخ سینما دیده، هرچند در سعی خود چندان موفق نبود. قاتل چاقو را روی گلوی ویتوریا گذاشت و گفت:
زیاد حرف میزنی پروفسور، اگه اینجوری ادامه بدی میکشمش برای چشمه تو. یه قربانی تا به حال توی مراسم قربانی کردن حیوانات بودی؟ من خیلی بودم، خودم هم خیلی هاشونو سر بریدم. این دفعه دختر مردی رو میکشم که قبلا تیکه تیکش کردم.
لنگدان شکی نداشت که میتواند و این کار رو خواهد کرد. سعی کرد او هم مثل قاتل کمی آرام باشد.
من فکر میکنم که با در نظر گرفتن حالت دوم استقبال میکنم.
قاتل خندید، انگار چیزی نفهمیده بود اما به خود تحمیل کرد که بخندد. با لحنی توهین‌آمیز گفت:
حق با توه، هر چی داری زرزر میکنی حق با توه، اما هر چی داری میگی بدون این بیشتر از این فرضش داره. حیف انقدر راحت هرون بشه با یه اشاره ساده من. به نظر تو حیف نیست؟
لنگدان میله را بالا برد و یک قدم جلو رفت. زخم دستش به طرز دردناکی تیر کشید. با قاطعیت گفت:
بذار بره.
قاتل لحظه ای مکث کرد، شانه هایش را پایین انداخت و در همان لحظه بازویش با سرعت بالا آمد. ماهیچه های تیرش درخشید و چاقو مستقیم به طرف سینه لنگدان پرت شد. حس ششم بود یا تأثیر خستگی که زانوهای لنگدان خم شدند و چاقو از کنار گوشش گذشت و پشت او به زمین افتاد. قاتل خندید، از کنار ویتوریا دور شد و مانند شیر قران به طرف لنگدان رفت. به محض اینکه لنگدان صاف شد و دوباره میله را بلند کرد، بلوز یقه اسکی و شلوار خیس از آبش سنگین تر شد. قاتل نیمه اوریان سریعتر حرکت میکرد و زخم پایش مانع سرعت عملش نبود. لنگدان متوجه شد اون مردی است که عادت به درد کشیدن دارد. برای اولین بار در زندگی آرزو کرد ای کاش اسلحه‌ای خودکار در دست داشت. قاتل با آرامش و لذت دور زد و به طرف چاقو رفت. لنگدان جلوی او را گرفت، برگشت، به طرف ویتوریا رفت. لنگدان راهش را سد کرد و گفت: هنوز وقت هست؟ بگو محفظه کجاست؟ فاتیکان بیشتر از اشراقیون بهت پول میدم، اینو من بهت قول میدم. هشیشی خندید. لنگدان داشت دست و پا میزد تا او را قانع کند، اما او با خنده فقط به ضعف لنگدان توهین میکرد. لنگدان سعی داشت هشیشی را در گوشه از اتاق بیزی گیر بیاندازد، هرچند آن اتاق لعنتی گوشه ای نداشت. عجیب این که قاتل نه قصد حمله داشت نه فرار، خیلی ساده فقط لنگدان را بازی میداد و میخندید و منتظر بود. اما منتظر چه؟ میله لنگدان انگار سنگین تر شده بود. ناگهان حد زد قاتل منتظر چیست. میخواست قوای او را تحلیل ببرد که موثر هم بود، چون لنگدان خسته میدانست هرچه زودتر باید حرکتی بکنند. قاتل انگار فکرش را خوانده باشد، او را به طرف میز وسط اتاق کشاند. شیء درخشان روی میز بود. لنگدان چشم از قاتل برنمیداشت و در این حال خود را به میز نزدیک میکرد. وقتی قاتل نگاهش را به میز دوخت، لنگدان سعی کرد با عادت غریزی تعقیب نگاه بجنگد. با این حال نگاه کوتاهی انداخت. یک صندوقچه قدیمی زنگار بسته به شکل پنج‌ضلعی با در باز روی میز بود. داخلش پنج بخش تعبیه شده بود که داخل هر بخش یک علامت آهنی با دسته چوبی گذاشته بودند. لنگدان شک نداشت که علامت‌های اشراقیون خاک، باد، آتش و آبند. قاتل منتظر بود و لنگدان متعجب از آنچه دیده، انگار هیپنوتیزم شده بود. ابزاری آنجا بود که همکارانش حتی باور نمی‌کردند وجود داشته باشد.
این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
من بیادم هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم.